به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 به وقت تهران هستیم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. در روز جمعه دوم تیر ماه برابر با 22 ژوئن 1391 خورشیدی 2012 میلادی از شما دعوت میکنم پیش از اینکه بریم و مجله جامعه رو بشنویم با همکارم مینا بهارمستم راه بشید تا شما رو یک بار دیگه با آخرین خبرهای ایران و جهان آشنا کنیم.
سلام. پارلمان پاکستان وزیر انرژی این کشور را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. حزب حاکم مردم پاکستان راجا پرویز اشرف وزیر انرژی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرده بود. این حزب روز پنجشنبه مخدوم شهاب الدین را برای این پست معرفی کرده بود، اما دادگاه حکم بازداشت او را صادر کرد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان هفته گذشته به دستور دیوان عالی این کشور از مقامش برکنار شد. دلیل برکناری او عدم همکاری با دادستانی پاکستان در پرونده فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور ذکر شده است. جنرال جان آلن فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان شبکه حقانی مستقر در پاکستان را مسئول حمله به هتلی در نزدیکی کابل معرفی کرد. افراد مسلح شامگاه پنجشنبه با حمله به این هتل 10 نفر از مهمانان را به گروگان گرفته بودند. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای افغان برای پس گرفتن هتل 20 کشته بر جای گذاشت که 4 نفر از آنها از مهاجمان و 16 نفر غیر نظامی هستند. ارتش ترکیه از سقوط یک جت جنگنده F-4 در آبهای سوریه خبر داد. در بیانیه ارتش ترکیه آمده است که این هواپیما حوالی 10 صبح از پایگاهی در نزدیک مرز سوریه به پرواز درآمد، ولی ساعتی بعد تماس آن با برج مراقبت قطع شد. عملیات جستجو برای نجات 2 خلبان جنگنده آغاز شده و به نوشته برخی از منابع خبری ترکیه از دولت سوریه درخواست کرده به نیروی دریایی این کشور اجازه دهد برای یافتن هواپیما و خلبانان آن وارد آبهای سوریه شود. حدود 30 نفر از نمایندگان مجلس کویت در اعتراض به ابطال انتخابات پارلمانی این کشور استعفا دادند. دادگاه قانون اساسی کویت دیروز انتخابات پارلمانی بهمن ماه را باطل کرد و دستور داد پارلمانی که در سال 2009 تشکیل شده بود به کار خود ادامه دهد. روز جمعه وزیر مسکن دولت کویت هم در اعتراض به این تصمیم از مقامش استعفا داد. در انتخابات بهمن ماه سال گذشته بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان 50 نفره کویت به دست مخالفان اسلامگرای حکومت افتاده بود. حسین نقوی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران برای توضیح درباره دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا به این کمیسیون احضار خواهد شد. هفته گذشته وزیران خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه کنفرانس بین المللی افغانستان در کابل دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این دیدار به درخواست ایران برای گفتگو درباره سوریه و پرونده هسته‌ای ایران انجام شد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته است که موضوع کاهش روابط دو جانبه با بریتانیا به سطح کاردار همچنان پابرجاست.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که شما رو و ما رو با آخرین خبرهای ایران در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد در مروری کوتاه. و ما در باقی مانده مجله پیش روی ما برنامه جامعه قرار داره، برنامه‌ای که همکارم فهیم خضر حیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه و آخرین مسائل اجتماعی در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در مجله شامگاهی در ساعت 19:33 و در واقع 19:34 به وقت تهران هستیم. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده این مجله شامگاهی و سایر برنامه‌های رادیو فردا بمانید.
سلام، خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم و سپاسگزارم که بار دیگر برای پیگیری خبرهای اجتماعی ایران ما رو انتخاب کردید. بی مقدمه دیگری اجازه بدید که با هم مروری بکنیم بر خبرهای کوتاه با همکارم آرش حسنی. بعد از خبرها ادامه میدیم این مجله رو با گزارش ویژه درباره دستگیری و برخورد خشن با متهمان از گروه‌های مختلف اجتماعی در ملأ عام در ایران. این شما و این آرش حسنی.
استانهای تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد دختران فراری را در خود جای می‌دهند. مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی با اعلام این خبر از شیوع ازدواج کودکان زیر 7 سال در ایران هم سخن گفت و آن را نتیجه محرومیت دانست. تعدادی از استادان دانشگاه با هدف جلوگیری از گسترش تقلب میان دانشجویان وبلاگی به نام استادان علیه تقلب راه اندازی کردند. این گروه از استادان با اشاره به گسترش حرکت‌های غیر اخلاقی در فضای علمی ایران با انگیزه‌هایی مثل دریافت مدرک، پذیرش و یا ارتقای مرتبه دانشگاهی اظهار امیدواری کردند که این وبلاگ بتواند بر فضای موجود تأثیر بگذارد. رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو از خالی بودن 50% از زیرساخت‌های تولید دارو در ایران خبر داده و گفته با همین ظرفیت است که 97% نیاز دارویی کشور برطرف می‌شود. مادری جوان در کردستان سر دختر 3 ساله خود را که احتمال فلج شدنش داده شده بود برید. تحقیقات کارآگاهان نشان داده که این دختر بچه پیش از این از بالکن خانه به حیاط افتاده بود و پزشکان پس از انتقال او به بیمارستان احتمال فلج شدنش را داده بودند. اینطور که مدیر کل امور اتباع و مهاجران استان تهران اعلام کرده است، در حال حاضر 280,000 پناهنده مجاز افغان و حدود 6,000 پناهنده مجاز عراقی در تهران به سر می‌برند. بر همین اساس بیش از 30% از پناهندگان مجاز در استان تهران ساکن هستند. منطقه گردشگری رکن‌آباد شیراز که پیش از این قرار بود به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های ملی گردشگری بازسازی و احیا شود، اینطور که گردشگران از شیراز خبر می‌دهند، اکنون به منطقه‌ای پر از زباله تبدیل شده است. این در حالی است که مسئولان گردشگری استان فارس برای تکمیل فازهای مختلف طرح ملی گردشگری رکن‌آباد 2.5 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بودند. و شماره‌گذاری دوباره پیکان در ایران. پیکان برخلاف قانون همچنان در ایران تولید می شود و رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی هم می گوید صدور مجدد مجوز شماره گذاری وانت پیکان برای ما هم سوال است. از 10 سال پیش تولید پیکان در ایران ممنوع شده و آخرین پیکان هم در مراسمی با حضور رئیس جمهوری وقت از خط تولید خارج شده بود. اما ایران خود رو با اسامی دیگری مثل وانت پیکان، وانت باردو یا پژو رؤا یا آردی کماکان به تولید خودروهایی با موتور پیکان که غیر استاندارد، آلاینده و پرمصرف تشخیص داده شده بود ادامه می‌دهد.
طرح‌های رنگارنگ، طرح‌های برخورد، طرح‌های تشدید برخورد، برخورد با بدحجابی، بدپوششی، با مدل مو، با فروشگاه‌های لباس، نمایشگاه‌ها، با کنسرت‌ها و همه اینها زیر عنوان کلی تأمین امنیت اجتماعی. چند هفته است که میدان‌های شهر، مراکز خرید، پارک‌ها، مکان‌های تفریحی، کوه‌هایی که محل کوهنوردی گروه‌های مختلف است از جوانان گرفته تا پیرترها و حتی اتومبیل‌های شخصی شهروندان در بزرگراه‌ها محل تشدید مأموریت پلیس پایتخت است. در کنار همه اینها، طرح موسوم به برخورد با معتادان، به گفته نیروی انتظامی، معتادان خطرساز و یا آنها که با عنوان اراذل و اوباش یاد می‌شوند هم قرار دارد. با این حال این تنها اتفاق‌های روزانه‌ای نیست که چهره شهر را خشن کرده و تماشاچیان را دور خود جمع می کند. اعدام در ملأ عام هم سال هاست که در حافظه جمعی شهروندان در شهرهای مختلف ایران ثبت شده. چهارشنبه گذشته بار دیگر 4 شهروند به نام اراذل اوباش و با اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام و در شرق تهران به دار آویخته شدند. ساعت 6 صبح. سمر تهرانی روانشناس میگوید انسان از نظر روانی به محیطش، به جامعهش عادت میکند.
وقتی اعدام پشت یه دری بسته میشه، این مسئله تو چشم مردم نیستش که یه مسئله عادی بشه، آدم بتونه نگاه بکنه و ازش بگذره و معمول روزش رو دوباره شروع کنه و بگذره. مثلا میمونه که مثلا الان من بیام یه اعدامی رو نگاه کنم، بعدم خریدم بکنم و برم خونه. چون ببینیم از نظر روانی ما به محیطمون عادت میکنیم. هر چقدر محیط خشن باشه و هر چقدر محیط مهربون و خوب باشه، ما به اون محیط عادت میکنیم.
اما شما حتی اگر به عنوان یک شهروند این شانس را داشته باشید که در معرض دیدن زنده و بی‌واسطه صحنه دستگیری خشن متهمان از سوی پلیس قرار نگیرید، باز هم فرصت‌های دیگری هست که این تماشا را از دست ندهید. گزارش‌های تصویری متعدد در خبرگزاری‌های مختلف، اطلاع و خبررسانی رادیو تلویزیونی، پوشش خبری کامل و مفصل از آنچه تشدید طرح تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل اوباش نامیده می‌شود. این روند تازه است که تا چند سال پیش وجود نداشت. حسین غازیان، جامعه شناس:
پیش از این یکی دو سال اخیر، عمده برخورد دولت یا حکومت با مسئله حقوق بشر یک نوع برخورد تدافعی بود و تا حدی گاهی اوقات برخورد پیشگیرانه، و دلیل همین برخورد پیشگیرانه سعی می‌کردن اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع تا حد زیادی مکتوم بمونه. ولی در یکی دو سال اخیر به نظر میاد یک رویه کاملا تهاجمی در این زمینه در پیش گرفته شده، یعنی از برخورد نمایندگان حقوق بشری ایران در مجامع بین‌المللی بگید تا ابراز و اعلام آشکار این نوع برخوردها و تصاویر تبلیغاتی که به عمد در این زمینه ترویج میشه، تا برسید به خود مسئله اعدام در ملأ عام. برخورد با این هدف صورت میگیره تا حکومت هم به مخالفان بالقوه و بالفعلش، هم به کسانی که بیرون از مرزهای ایران در سودای دفاع از حقوق بشر در ایران هستند، یادآور بشه که ما کوتاه بیا نیستیم و تازه شروع کردیم به تهاجم به شما.
اعداد و آمار، آمار رسمی و دولتی و نگاهی به خبرهایی که اجازه انتشار پیدا می کنند، همه و همه حاکی از افزایش خشونت و قتل‌های خانوادگی در ایران است. بر اساس گزارش تحقیقی خبرگزاری مهر، سال 1386 با 657 قتل خانوادگی رکورددار وقوع این دست قتل‌ها بوده است. یک جرمشناس به همین خبرگزاری گفته است در دهه 70 خبری از وقوع قتل‌های خانوادگی نبود، اما در دهه 80 و به ویژه پس از سال 1385 به دلیل کاهش آستانه تحمل مردم و افزایش مشکلات خانوادگی، وقوع این گونه قتل‌ها افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. خانم تهرانی، روانشناس حاضر در این بحث، می‌گوید ما خشونت‌هایی را که در خیابان می‌بینیم با خودمان به خانه می‌بریم.
تکرار شدن این خشونت‌ها یکی از اثرهای بدی که روی جامعه می‌ذاره اینه که این خشونت‌ها میاره توی وسط زندگی پرایوت ما. وقتی که من به خشونت عادت می‌کنم، بعد خیلی راحت می‌تونم خشونت‌ها بیارم و سر بچه‌ام در بیارم، سر همسرم در بیارم، سر خانواده‌ام در بیارم. این عادت کردن به خشونت فقط مال جامعه بیرون از خونه ما نیست.
شما از کدام دست هستید؟ شکنجه شده ها، تعزیر شده ها، آنها که دستگیر می شوند، یا آنها که می گریزند و جان سالمه در می برند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس مقیم پاریس، اقدام حکومت در تعزیر و دستگیری خشن متهمان با هر عنوانی از اراذل اوباش گرفته تا سارق و متجاوز را اقدامی با این هدف ارزیابی میکند.
حاکم میخواد این معنی رو الغا کنه که حاکمه که زندگی میرفت. این کار موقعی میتونه انجام بده که شکنجه بکنه، تعذیب بکنه.
در واقع به مخاطب این الغا رو میکنه که شما جز این شکنجه شده ها و تعذیب شده ها نیستید. خوشحال باشید که من به شما زندگی میبخشم. در واقع نشون میده که اگر تن شما سالمه، اگر شما شکنجه نمیشید، این رو از حاکم دارید و ممنون و سپاسگزار حاکم باید بشید.
یک تیر و چند نشان. به تعبیر حسین غازیان، حکومت با برخورد خشن با متهمان در ملأ عام، یا همان چیزی که جامعه شناسان به آن میگویند سپهر عمومی، اهداف چندگانه‌ای را دنبال میکند.
توی جامعه ما از جانب حکومت یک مشی وجود داشته، یک خط مشی وجود داشته در مورد برخورد با کسانی که از نظر حکومت عنصر نامطلوب تشخیص داده میشدن. در ابتدا برای اینا یه سری گفتمان سازی های صورت میگیره و معمولا اینا تحت یه عناوینی قلمداد میشن، مثلا منافق، تروریست، اراذل و اوباش. این کلمات همیشه برای این است که پشت این کلمه سازی، پشت این مفهوم سازی، در واقع یک نوع تلاش است برای مشروع جلوه دادن هر نوع برخوردی با این افرادی که تحت این کلمات جمع میشن. ساختن این کلمات و مفاهیمی که در پیرامون این کلمات میچرخه، افراد رو منطقاً به اینجا میرسونه که پس میشه با اینا هر نوع برخوردی کرد. تحت این وضعیت که میبینید وقتی با اراذل و اوباش برخوردی میشه که خب شایسته اونا نیست، یعنی کسی نمیتونه علاوه قانونی بگه که مأمور اینا رو میتونه همطوری بزنه توی خیابون، حتی در قانون همین رو نداره. بنابراین وقتی این کار داره انجام میگیره، پشت اون صحنه مشروع سازی برخورد خشونت آمیز، دولت داره چند تا چیز رو با هم دیگه پیش میبره. اولا یک نوع قدرت نمایی در ملأ عام، و دوم وقتی شما اینا رو ترویج کردی، زمینه برای برخورد خشونت آمیز با سایر پدیده‌های نامطلوب هم که ممکنه بعد سیاسی یا اجتماعی داشته باشن و نظر حکومت فقط نامطلوب باشن، آماده میشه.
نیروی انتظامی میگوید این کف مطالبات مردم است. میگوید این نیرو در حال اجرای خواسته های عمومی جامعه است. میگوید مردم خواستار برخوردی حتی خشنتر با آنها که با نام اراذل و اوباش یاد میشوند هستند. سه شنبه گذشته نیروی انتظامی در دره فرهزاد بود، جایی که خیلی از جوانان و خانواده ها برای تفریح و کمی پیاده روی در هوای تازه میروند. تنها در فرهزاد پلیس از دستگیری 100 معتاد خبر داده، معتادهایی که در گزارش های پلیس با عنوان پرخطر و تابلو از آنها یاد میشود. پلیس میگوید این خواسته مردم است، این کف مطالبات مردم است. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگر میرسیم. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزار شما که یک بار دیگه با من با این برنامه همراهی کردید.